افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و عصرتان خوش، با امید سلامتی و کامگاریتان ما زرغون منگل تا پایانی برنامه با شما هستم. در جریانی ساعت مشنوین که کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان هشدار داده که اگر هر کاندید انتخابات ریاست جمهوری سال آینده دست به کمپاین های پیش از وقت انتخاباتی بزنه، با برخورد قانونی مواجه خواهد شد. در خبرهای جهان مشنوین که مقامات امنیتی عراق گفتند نتیجه انفجار یک بم در نزدیکی یک کلیسا در بغداد حداقل 26 نفر کشته شدند. ایر هم مشنوین که با استعفای وزیر محیط زیست ترکیه، امروز ای سومین عضو کابینه ای کشور است که به خاطر تحقیقات ضد فساد امروز از کرسی خود کنار رفت. موضوعات دیگه خبری ده هم مشنوین، ولی نخواست همکارم فرشته ندا با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
سرخط اخبار. مقامات ولایت لوگر میگویند در نتیجه یک انفجار در پل علم مرکز این ولایت 2 پلیس و 4 فرد ملکی کشته شدند. و یک سروی تازه اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان نشان می‌دهد که در جریان 3 سال گذشته صادرات و واردات میان دو کشور کاهش یافتند. سلام، مشروع اخبار. مقامات ولایت لوگر میگویند در نتیجه یک انفجار در پل علم مرکز این ولایت 2 پلیس و 4 فرد ملکی کشته شدند. عبدالولی طوفان، معاون قماندانی امنی ولایت لوگر، در صحبت با رادیو آزادی گفت در این انفجار 11 فرد ملکی نیز زخم برداشتند. با گفته آقای طوفان، مواد انفجاری در یک بایسیکل جاسازی گردیده بود.
ده نویسیجی هوتل لمخست و دی بازار پا مبینز که پا بایسیکل که ماین زای پر زای کلی و ریمونتی ماین و
تا کنون مسئولیت این رویداد را کسی به عهده نگرفته است. سفارت آمریکا در کابل تایید می‌کند که صبح امروز دو راکت در محوطه این سفارت اصابت کرده است. در یک اعلامیه سفارت آمریکا در کابل آمده است که اصابت این راکت‌ها تلفات در قبال نداشته و تحقیقات در این زمینه جریان دارد. در همین حال مسئولان قماندانی امنی کابل می‌گویند صبح امروز زمانی که پلیس می‌خواست در ناحیه 16 کابل دو راکت را که برای پرتاب در این شهر آماده شده بود خنثی نماید، در نتیجه انفجار یک ماین در منطقه 3 پلیس زخم برداشتند. یک سروی تازه اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان نشان می‌دهد که در جریان 3 سال گذشته صادرات و واردات میان دو کشور کاهش یافتند. به اساس این سروی که امروز چهارشنبه در کابل منتشر گردید، قبلا میزان تجارت میان افغانستان و پاکستان بیش از 2.5 میلیارد دلار می‌رسید، اما اکنون این رقم به 2.3 میلیارد دلار کاهش یافته است. مزمل شینوار معین وزارت تجارت و صنایع افغانستان گفت افزایش تولیدات داخلی در کشور سبب شده تا واردات از پاکستان کاهش یابند.
واردات ما از پاکستان نسبتاً کاهش یافته است، اما ما می خواهیم که تجارت ما گسترش یابد. در عوض آن صادرات ما شاید افزایش یافته باشد. یکی از دلایل آن افزایش تولیدات داخلی است.
در این سروی همچنان آمده است که ایران تلاش‌هایش را به هدف به دست گرفتن مارکت‌های منطقه آغاز کرده تا تولیدات خود را در آن عرصه ازدیاد کند. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان هشدار می‌دهد با آن عده از کاندیدان انتخابات سال آینده که دست به کمپاین‌های قبل از وقت بزنند برخورد قانونی خواهد شد. نادر محسنی، سخنگوی این کمیسیون، امروز در کابل با ابراز این مطلب همچنان از رسانه‌ها خواست تا در بخش برنامه‌هایشان در این خصوص محتاط باشند. آقای محسنی سفرهای ولایتی و برخی فعالیت‌های تعداد از کاندیدان را خلاف قوانین انتخاباتی خواند.
ما یک بار دیگر به اینا هشدار می‌دهیم که فعالیت های خودم مطابق احکام قانون عیار بسازه. در غیر از صورت کمیسیون مستقل رسیدگی به شکایات انتخاباتی هم نام از افراد را افشا خواهد کرد و هم هر آنچه که قانون حکم میکنه بالای از اونا ما تطبیق خواهد کردیم.
در هفته جاری برخی از نهادها نیز نظرسنجی های را در خصوص حمایت مردم از شمار کاندیدان مشخص ریاست جمهوری به نشر رساندند. نتایج این سروی اعتراض های را از سوی بعضی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و نهادهای نظارت از انتخابات در پی داشت. این بود اخبار افغانستان. اخبار منطقه و جهان را از همکارم می شنوید.
رادیو آزادی. مقامات امنیتی عراق میگویند در نتیجه انفجار یک موتر بمبگذاری شده در نزدیکی یک کلیسا در شهر بغداد حداقل 26 نفر کشته شدند. انفجار امروز زمان صورت گرفت که پیروان مسیحی از روز کریسمس تجلیل میکردند. این انفجار که در منطقه دوره در جنوب شهر بغداد رخ داد 28 زخمی به جا گذاشته است. قبل از این در اثر انفجار در یک بازار در نزدیکی مرکز عیسویان 11 نفر کشته شدند. تعداد مسیحیان در عراق در سالهای خشونت فرقه‌ای پس از تهاجم نیروها و رهبری امریکا بر این کشور در سال 2003 میلادی شدیداً کاهش یافته است. تخمین می شود که قبل از سال 2003 میلادی از 1 تا 1.5 میلیون پیرو مسیحی در عراق زندگی می کردند، اما اکنون تعداد آنها به 500 هزار نفر می رسد. گفته می شود در اثر خشونت ها در عراق از آغاز سال 2013 تا کنون 6650 نفر کشته شدند. با استعفای وزیر محیط زیست ترکیه، امروز این 3مین عضو کابینه این کشور است که به خاطر تحقیقات ضد فساد کنار می رود. اردوغان بایرکتار استعفایش را از مقام دولتی به پارلمان ترکیه اعلان کرده و از رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه نیز خواست تا استعفا دهد. قبل از این اوایل امروز معمر گولر و ظفر چالایان در حال استعفا کردند که تحقیقات در مورد فساد در سطح بلند در ترکیه خلایی را بین حکومت و سیستم قضایی ایجاد کرده است. این سه وزیر بعد از آن استعفا دادند که 24 نفر به اتهام دست داشتن در قضیه فساد در یک بانک دولتی به نام هلاک بانک در افدام این ماه دستگیر شدند. در میان دستگیر شده ها پسران این سه وزیر نیز شامل هستند. رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه میگوید این یک دسیسه ای است که برای بی‌ثباتی در ترکیه در خارج از کشور طرح‌ریزی شده است. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکان جهان در سخنرانیش امروز خواهان دسترسی کمک‌های بشری در سوریه و هماهنگی اجتماعی در سودان جنوبی شد. در سخنرانی پاپ در میدان سنت پترز صدها هزار سیاحان و باشنده‌های محل حضور داشتند. این اولین بیانیه فرانسیس 77 ساله به حیث رهبر کلیسای کاتولیکان است که به مناسبت روز کریسمس ایراد می‌کند. و رهبران کوریای شمالی به نیروهای نظامی این کشور گفته است که آمادگی نظامیشان را تقویت کنند. به گفته او ممکن است جنگ بدون اطلاع قبلی آغاز شود. این اظهارات کیم جونگ یون امروز از طریق رسانه‌های دولتی کوریای شمالی به نشر رسید. در یک خبر دیگر یک مقام عالی رتبه آمریکا دیروز گفت تصاویر اخیر ستلایت نشانه‌های آغاز کار بالای ریاکتورهای دستگاه اتمی یانگ بایون در کوریای شمالی مولی را نشان می دهند. پایان اخبار.
ساعت 58 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان هشدار داده است که اگر هر کاندید انتخابات ریاست جمهوری سال آینده دست به کمپاین‌های پیش از وقت بزند، با برخورد قانونی مواجه خواهد شد.
در غیر از صورت کمیسیون مستقل رسیدگی به شکایات انتخاباتی هم نام از افراد را افشا خواهد کرد و هم هر آنچه که قانون حکم می‌کند بالای از نام ما تطبیق خواهد کردیم.
برای نخستین بار در یک پروژه انکشافی برای بیش از 200 تن از معلولین زمینه کاری فراهم می‌گردد.
کار پیدا شد، ما کار میکنیم، نفقه اولاد خور بیرون میکنیم، ما بزی جای خوشی افتخار میکنیم. ما میتونیم مثلا چاکی جور بکنیم، دیگه ذخیره اوور جور میکنیم.
5 کاندید وزیر و 2 عضو نامزد در شورای عالی سر محکمه توانستند امروز رأی اعتماد ولسی جرگه را به دست بیاورند. پلیس مصر هشام قندیل را دستگیر کرد که در دوران حکومت محمد مرسی به حیث صدر اعظم مصر ایفای وظیفه می کرد. برنامه زنان رهبر را نیز آماده نشر خواهیم داشت.
وقتی که چادری به زور به سر از اینا داده شدند، زن افغان بیشتر خواستم قید داشته باشند. اما زن حتی در زیر همون چادری هم توانیست که مبارزی خود زن هستند. مقایی متقل هستم که
برنامه هفتوار زن را نیز آماده نشر خواهیم داشت.
تجاوز جنسی به او کرد از افغانای خود ما بود، مثل که گوشت مرغ که توته توته میکنی و نمور قم توته توته کده بودش، در بین یک ریت کینو و چیزا انداخته بودش، سر از رو بسته کده در قات جنگلی ها انداخته بود، او را بردن دفن کردن. اما در ظرف 20 روز مجرمش گرفتار شد، در بندی خانه انداختش و حکم دامش کرد. اما در افغانستان خود ما چرا میگپ نمیشه؟
گزارش های دیگر را هم میشنوید، با ما باشین. ساعت 7:10 به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را میشنوید. شنونده عزیز توجه کنین به تفصیل موضوعات. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان هشدار داده که اگر هر کاندید انتخابات ریاست جمهوری سال آینده در کشور دست به کمپاین های پیش از وقت انتخاباتی بزنند، با برخورد قانونی مواجه خواهد شدند. مسئولین کمیسیون امروز در یک نشست خبری در کابل گفتند که فعالیت ها و مسافرت های اخیر برخی از کاندیدای ریاست جمهوری به ولایات جنبی تبلیغاتی داشته. جزئیات موضوع را از همکارم جمشید حبیب زاده مشنویم.
کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید که اخیراً یک تعداد از کاندیدان ریاست جمهوری افغانستان فعالیت‌هایی را انجام داده‌اند که جنبه کمپاین انتخاباتی داشته است. نادر محسنی سخنگوی این کمیسیون به روز چهارشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که این گونه فعالیت‌ها خلاف قانون هستند. با گفته آقای محسنی، در صورت ادامه این گونه فعالیت‌ها با متخلفین برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
ما یک بار دیگه به اینا هشدار میدیم که فعالیت های خودم مطابق احکام قانون عیار بسازه. در غیر از صورت کمیسیون مستقل رسیدگی به شکایات انتخاباتی هم نام از افراد را افشا خواهد کرد و هم هر آنچه که قانون حکم میکنه بالای از اونا ما تطبیق خواهد کردیم.
این اظهارات در حال مطرح می شوند که در هفته جاری یک نهاد غیر دولتی به نام دموکراسی انترنشنال یک نظرسنجی را در ارتباط به حمایت مردم از برخی کاندیدان ریاست جمهوری افغانستان به نشر رسانید. در این نظرسنجی گفته شده که برخی از کاندیدان ریاست جمهوری نسبت به دیگران از حمایت بیشتر مردم برخوردارند. این مسئله عکس العمل یک تعداد از کاندیدان دیگر ریاست جمهوری را نیز برانگیخته است. آنها انجام این گونه سروی ها را پیش از وقت دانسته و تاکید نموده اند که باید هر چه زودتر جلوه آن گرفته شود. در این حال مسئولان تیفا یا بنیاد انتخابات شفاف افغانستان در صحبت با رادیو آزادی این اقدام کمیسیون شکایات انتخاباتی را مؤثر می‌داند. محمد نعیم ایوبزاده رئیس این بنیاد میگوید:
ما فکر میکنیم که اقدام نیکست، کاش کمی وقت‌تر کار میکردن چون کمپانی بیشتر صورت گرفته. اما کیفیت و منطق کمپانی که چرا وقت برش تعیین شده از بین میبرند با کمپانی قبل از اینکه باید دورش میرسه. امیدوار هستیم که اینا از نزدیک پروسه را نظارت کنند تا باشد که همین تخلف ها ادامه پیدا نکنند. ادامه تخلف ها فکر میکنم میتونه مشکل ایجاد کنه برای پروسه انتخابات.
کمیسیون شکایات انتخاباتی از رسانه ها در کشور نیز خواسته که به طور معیاری و بی‌طرفانه پروسه های مربوط به انتخابات را تحت پوشش قرار دهند. برای کسب کرسی ریاست جمهوری افغانستان 11 تن که اکثریتشان چهره های شناخته شده اند به رقابت خواهند پرداخت. بر اساس جدول زمانی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان قرار است کمپاین های انتخاباتی کاندیدان ریاست جمهوری به تاریخ 13 دل و از شوراهای ولایتی در 13 حوت سال روان آغاز شوند. قرار است انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان در 16 حمل سال 1393 برگزار شوند.
شنیدین که مسئولین کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان گفتند که فعالیت ها و مسافرت های اخیر برخی از کاندیدای ریاست جمهوری سال آینده به ولایات مختلف جنبه تبلیغاتی داشته. میپردازیم به ادامه گزارش های خبری. 5 کاندید وزیر و 2 عضو نامزد شورای عالی ستر محکمه امروز تانستند رأی اعتماد ولسی جرگه را به دست بیارند. نصاب ولسی جرگه به 232 نفر میرسید و 116 رأی اعتماد شمارده میشد. زرا رحمت مقبل آسمانی به حیث وزیر خارجه، محمد حارف نورزی به حیث وزیر انرژی و آب، محمد اکبر بارکزی به حیث وزیر معدن و پترولیم، دین محمد مبارز راشدی به حیث وزیر مبارزه علیه مواد مخدر و محمد شاکر کارگر به حیث وزیر تجارت و صنایع افغانستان برگزیده شدند. در میان دین محمد گران و عبدالقادر عدالت خواه به حیث اعضای شورای عالی ستر محکمه به اونا رأی اعتماد داده شد. جزئیات موضوع را از ویدا برکی مشنوین. هرچند پیش از این گفته می شد که شاید تمام 7 کاندید پیشنهادی رئیس جمهور کرزی نتوانند از سوی ولسی جرگه رأی اعتماد به دست بیاورند، اما برعکس وکلا به همه این کاندیدان رأی تایید دادند. در نشست عمومی روز چهارشنبه ولسی جرگه که به مسئله دادن رأی اعتماد و یا عدم اعتماد برای این کاندیدان اختصاص داشت، 232 تن از وکلا حاضر بودند و هر نامزد برای موفقیت نیاز به کسب 116 رأی داشت. مارشال محمد قاسم فهیم معاون اول رئیس جمهور افغانستان به روز شنبه 5 نامزد وزیر و 2 تن را برای عضویت در شورای عالی سر محکمه برای کسب رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی نمود. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه پس از پایان روند رأی دهی چنین گفت:
وکلای محترم، مطابق اجنده امروز رأی اعتماد به ذوات معرفی شده بود که پروسه دمیجه به پایان میرسه. از طرف ولسی جرگه اورید تایید ولسی جرگه قرار گرفت. تبریک میگم، موفق و معید باشند.
زرار احمد مقبل عثمانی، دین محمد مبارز رشدی و محمد اکبر بارگزی با عنوان نامزدان وزارت‌های خارجه، مبارزه علیه مواد مخدر و معادن و پترولیم، محمد عارف نورزی و محمد شاکر کارگر به حیث کاندیدان وزارت‌های انرژی و آب و تجارت و صنایع معرفی شده بودند. همچنان دین محمد گران و عبدالقادر عدالت‌خواه برای عضویت در شورای عالی سر محکمه به خاطر گرفتن رأی اعتماد وکلا معرفی گردیده بودند. 5 تن از وزیران که موفق به کسب رأی تایید ولسی جرگه گردیدند، حدود 2 ماه قبل پس از آن در این پست‌ها به حیث سرپرست‌ها تعیین شدند که وزرای قبلی آن به خاطر شرکت در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده استعفا دادند. این نامزدان در آغاز نشست امروز هر یک در مورد برنامه‌ها و پلان‌های آینده کاریشان به اعضای ولسی جرگه معلومات دادند. از این میان زرار احمد عثمانی، وزیر خارجه، بیشتر روی تقویت سیاست خارجی افغانستان تاکید کرد.
باور من این است که در عرصه سیاست خارجی باید تحلیل و اجرا را از هم تفکیک کرد. من و همکارانم در وزارت امور خارجه در قلمرو تحلیل خود را موظف می‌دانیم زمینه‌های تهدیدآفرین را از اوضاعی منطقه‌ای و جهانی به طور شفاف سره به مقام ریاست جمهوری، شورای ملی و شورای امنیت ملی منتقل کنیم. اعتقاد من بر این است که دولت افغانستان باید یک سیاست خارجی واحد داشته باشد.
در دوره کاری 16 ولسی جرگه برای نخستین بار است که 5 کاندید وزیر و 2 عضو شورای عالی سر محکمه همه موفق به کسب رأی اعتماد اعضای ولسی جرگه می شوند. پیش از این انتقادهای وجود داشتند که ولسی جرگه مقامات بلند رتبه حکومتی را بر اساس منافع ملی نه بلکه بر بنیاد روابط و منافع شخصی رأی اعتماد می دهند. اما اعضای هیئت اداری ولسی جرگه در گذشته این انتقادها را رد کرده و گفته است که هر تصمیم و سلایانان بر اساس منافع ملی استوار بوده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
دومین نشست سالانه اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان امروز در کابل برگزار شد. خانجان الکوزی رئیسی اتاق گفته که در نتیجه تلاش‌های اونا مشکلات تجارتی بین افغانستان و پاکستان در بخش ترانزیتی و انتقال تا حد زیاد برطرف شده. در این نشست مقامات افغان از سرمایه‌گذاران پاکستانی خواستند سرمایه‌گذاری‌های بیشتر در بخش‌های مختلف در افغانستان داشته باشند و هم جانب پاکستانی بر انجام اتحاد البته وعده داد، وعده انجام تعهد داد. جمشید حبیب‌زاده و جزئیات بیشتر.
با آنکه پیش از این تجار افغان در بخش ترانزی در پاکستان با مشکلات زیادی روبرو بودند، اما اشتراک کنندگان نشست اتاق مشترک تجارت و صنایع دو کشور اعلام کردند که این مشکلات 80% کاهش یافتند. خانجان الکوزی رئیس این اتاق مشترک میگوید که تلاش میکنند تا مشکلات باقی مانده در بخش ترانزیت و انتقال اموال تجاری بین دو کشور را هم مرفوع نمایند. آقای الکوزی در دومین نشست سالانه اتاق مشترک تجارت و صنایع افغانستان و پاکستان در کابل ابراز امیدواری کرد که تجارت با پاکستان تحت شعاع سیاست این کشور قرار نگیرد.
این اتاق در کمتر از 2 سال توانست تقریبا 80% مشکلات ترانزیتی ما را و همچنان 60% مشکلاتی را که در کراچی است و در ترانزیت پاکستان می باشد در افغانستان حل شده است و ما برای برطرف ساختن این مشکلات بیشتر از گذشته تلاش می کنیم.
این نشست که به روز چهارشنبه در کابل دایر شده بود، در آن تعداد زیاده از تجار افغان و پاکستانی اشتراک کرده بودند. در حال حاضر معاملات تجارتی افغانستان و پاکستان سالانه به 2 میلیارد دلار میرسد، اما تجار پاکستانی گفتند که این رقم باید به 7 میلیارد دلار افزایش یابد. وفی الله افتخار، رئیس اداره حمایت سرمایه گذاری در افغانستان، در این نشست از تاجران پاکستانی خواست تا سرمایه گذارانشان را برای سرمایه گذاری در این کشور تشویق کنند. در این حال زبیر متیوالا، رئیس هیئت پاکستانی و معاون اتاق مشترک تجارت و صنایع افغانستان و پاکستان، گفت که برای عملی کردن این خواست تاجران افغان تلاش جدی خواهند کرد.
بیایید که امروز روی این حرف بزنیم که چگونه می توانیم تجارت را انکشاف بدهیم. چی کنیم که همین 2.5 میلیارد دلار سرمایه گذاری و 5.7 میلیارد دلار افزایش یابد. من به صراحت می گویم وقتی که دوباره به پاکستان برگشتم، همان تقاضای شما را تعقیب می کنم که ما در بخش معدن، گاز، سمنت و بخش دیگر سرمایه گذاری کنیم. من در آنجا با سرمایه داران بزرگ حرف می زنم تا بیایند و در اینجا سرمایه گذاری کنند.
در حاشیه نشست اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان در کابل، یک موافقتنامه به هدف گسترش تجارت و سرمایه گذاری میان این اتاق و ایسا یا اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان نیز به امضا رسید. در این موافقتنامه آمده است که ایسا باید برای سرمایه گذاران پاکستانی در بخش ثبت و توزیع زمین در پارک های صنعتی در این کشور سهولت های را فراهم سازد. هرچند ناامنی ها بزرگترین مشکل در برابر تجارت و سرمایه گذاری در افغانستان خوانده می شود، اما تاجران افغان و پاکستانی باور دارند که اگر زمینه ها برای تجارت و سرمایه گذاری بیشتر گردند، ناامنی ها هم تا حد کاهش خواهند یافت.
برای اولین بار در یک پروژه انکشافی در کابل برای بیش از 200 تن از معلولین زمینه کاری فراهم میشه. قرارداد تطبیقی پروژه که بر اساسش 19000 چوکی در استادیوم کابل ساخته و نصب میشن، امروز از طرف کمیته ملی المپیک با یک شرکت تولیدی خصوصی افغان به امضا رسید. در این حال وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین گفته که تعداد از افراد معلول که قبلا از طرف وزارت در رشته های مختلف تولیدی آموزش دیده بودند، این پروژه به کار گماشته میشن. جوبین احمدی جزئیات بیشتر داره.
با گفته مسئولان در کمیته ملی المپیک، در این پروژه ساخت و نصب چوکی ها در غازی استادیوم شهر کابل که در آن 25 میلیون افغانی به مصرف خواهد رسید، از بودجه کمیته ملی المپیک کشور پرداخته می شود. آنان می گویند که در نظر دارند تمام محلات و استادیوم های ورزشی در کابل و ولایات را به شکل معیاری عیار سازند تا زمینه بهتر تمرینات برای ورزشکاران فراهم گردد. محمود انیف، معاون فنی کمیته ملی المپیک، برای رادیو زدی گفت تلاش می کنند تا در آینده نیز چون این پروژه ها را که در آن برای معلولان زمینه کاری مساعد گردد راه اندازی کنند.
قرارداد به یک شرکت معلول معیوب که تانسته و در آفرگوشایی ما تقریبا نگلک و چند هزار دلار از دگاه کردن نازل تر نرخ بده و تولید شرکت داخلی خود افغانستان است. ریاست عمومی تربیت بدنی کمیته ملی المپیک سپورت در نظر دارد که اماکن ورزشی خود را به شکل معیاری جور کنه تا ورزشکارای ما ورزش ها به شکل معیاری ورزش بکنند.
از سوی هم مقام های وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین می گویند کار پروژه ساخت و نصب چوکی ها در غازی استادیوم که توسط یک شرکت خصوصی تطبیق می گردد در مدت 6 ماه تکمیل خواهد شد. به گفته آنان این پروژه زمینه کار را برای بیش از 200 فرد دارای معلولیت فراهم می سازد. در این حال عبدالوهاب، یک تن از معلولین که در این پروژه شامل کار شده، ابراز خرسندی میکند.
کار پیدا شد، ما کار میکنیم، نفقه اولاد خور بیره میکنیم، ما بزی جای خوشی افتخار میکنیم. فعلا ما میتونیم مثلا چوکی جور بکنیم، تشنابات سیار را جور بکنیم، مثل دگه ذخیره اوور جور میکنیم.
بر اساس معلومات وزارت کار امور اجتماعی، شهدا و معلولین، معلولینه که در این پروژه به کار گماشته میشوند، قبلا از سوی این وزارت در رشته های مختلف تولیدی آموزش دیدند. همکنون صدها هزار معلول در افغانستان زندگی می کنند که بیشتر آنان از مشکلات اقتصادی و بیکاری رنج می برند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
در اثر انفجار مرمی هاوند مربوطات ولسوالی ارمار ولایت فاریاب یک خانم با 3 کودک مشروع شدن. ولسوال المار گفته که این رویداد به دنبال یک درگیری بین نیروهای امنیتی و مخالفین مسلح دولت زمان رخ داد که نیروهای اردوی ملی در جریان درگیری در ساحه آوان پرتاب کرده و یک مرمی هاوند یکی از منازل رهایشی اصابت کرده و در نتیجه امی خانم با 3 کودک جراحت برداشتن. رحمت الله رها خبرنگار رادیو آزادی در فاریاب جزئیات بیشتر دارد.
صالح محمد صالح ولسوال المار میگوید این حادثه به دنبال یک درگیری میان نیروهای امنیتی و مخالفین مسلح دولت به اثر پرتاب هاوان از سوی نیروهای اردوی ملی به وقوع پیوسته است.
بالای یکی از پست‌های مربوطات ولسوالی المار دشمن تحرکات داشت، در مسیر راه کمین داشتن، دیگر جنگ صورت گرفت، در نتیجه یک آوار به یک خانه ملکی ساخت در سی تا طفل با یک نفر خانم زخم آورد.
ولسوال المار در خصوص وضعیت مجروحین افسود:
وضعیت خانم تن وخیم است و طفلا شره ورداشته، وضعیت سیهشان خوب است.
همچنان در یک رویداد دیگر به اثر انفجار ماین کنار جاده در مربوطات ولسوالی قیصار ولایت فاریاب 2 پلیس محلی شدیداً زخمی گردیدند. عبدالجمیل ولسوال قیصار می گوید وضعیت هر دو مجروح خراب می باشد. با تلاش زیاد نتوانستیم در رابطه با انفجار مرمی هاوان نظر مقامات نیروهای اردوی ملی را با خود داشته باشیم. همچنان مسئولیت انفجار ماین را در ولسوالی قیصار تا کنون هیچ فرد یا گروهی به عهده نگرفته، اما مقامات محلی در ولسوالی قیصار میگویند ماین یاد شده توسط مخالفین مسلح در مسیر راه پسته‌های امنیتی جابجا شده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
الهم گزارش از جنجال های سیاسی و امنیتی مصر. پلیس مصر هشام قندیل دستگیر کرده که در دوران محمد مرسی به حیث صدر اعظم مصر ایفای وظیفه میکرد. این در حال است که روز گذشته صدر اعظم مصر چند ساعت بعد از یک انفجار قوی در شهر منصوره گروه اخوان المسلمین یک سازمان تروریستی خواند. جزئیات بیشتر موضوع را از همکارم آرش همایون نشنوید.
هشام قندیل که در دوران قدرت محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر به حیث صدر اعظم آن کشور ایفای وظیفه میکرد توسط پلیس مصر دستگیر شد. مقامات حکومت مصر میگویند هشام قندیل صدر اعظم سابق آن کشور به خاطر آنکه از یک حکم محکمه در ماه اپریل زمانی که صدر اعظم مصر بود سرپیچی کرده دستگیر شده است. در آن زمان یک محکمه مصر حکم ملی ساختن دوباره یک شرکت را صادر کرده بود که در سال 1996 میلادی به فروش رسیده بود. بر اساس گزارش‌های مطبوعات هشام قندیل زمان دستگیر شد که می‌خواست به کشور سودان فرار کند. وی توسط یک محکمه مصر به یک سال زندان محکوم شده است. این در حالی است که روز سه‌شنبه سخنگوی حازم الببلاوی صدر اعظم مصر درست چند ساعت بعد از یک انفجار قوی در شهر منصوره که یک مرکز پلیس را ویران ساخت و در اثر آن 15 تن به شمول 12 صاحب منصب پلیس کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند، حزب منحل اعلان شده اخوان المسلمین را یک سازمان تروریستی خواند. بانک سخنگوی صدر اعظم مصر حزب اخوان المسلمین را مسئول این انفجار دانسته است، اما حزب اخوان المسلمین انفجار در شهر منصوره را با شدیدترین الفاظ نکوهش کرده می گوید. جای تعجب نیست که صدر اعظم دست نشانده اردو می خواهد با اظهارات تحریک‌آمیز از خون مردم بیگناه مصر بهره‌ور شود، خشونت ها و هرج و مرج های بیشتر را دامن زند. محمد ابراهیم وزیر داخلی حکومت انتقالی مصر روز سه‌شنبه زمانی که از محل انفجار با تلویزیون آن کشور صحبت میکرد با اشاره به حزب اخوان المسلمین و اینکه قدرت‌های سیاه میخواهند مصر را بی‌ثبات سازند و به عدالت کشانیده خواهند شد اظهار داشت. فقط دیروز ما 4 فعال را دستگیر کردیم که به بعض فعالیت ها اقرار کردند. آنها می دانند که ما بر ضدشان تدابیر اتخاذ می کنیم. همه این کارها به خاطر آن صورت می گیرد تا قبل از همه پرسی در مورد قانون اساسی بین مردم هراس افکنده شده از خانشان منحرف شود. من می خواهم به مردم اطمینان دهم که در هماهنگی با قوای مسلح امنیت همه مراکز رایدهی در سطح عالی گرفته شده است. انشاءالله که این روز در آرامش خواهد گذشت. قرار است یک هفته بعد در مورد قانون اساسی مصر یک همپرسی صورت گیرد که بعد از برکناری رئیس جمهور محمد مرسی تصویب قانون اساسی جدید مهمترین گام به سوی دموکراسی در مصر محسوب می شود.
از دستگیری صدر اعظم سابق مصر هشام قندیل شنیدین. شنونده عزیز، ساعت 5:30 است. قبل از اینکه برنامه های هفتوار رهبران زن و زن در آینه زندگی را بشنوین، همکار مقیم نایب با سرخط خبرها با شماست.
یک سروی تازه اتاقای مشترک تجارت افغانستان و پاکستان نشان می‌دهد که در جریان 3 سال گذشته صادرات و واردات میان این دو کشور کاهش یافتند. مقامات ولایت لوگر می‌گویند در نتیجه یک انفجار در پل علم مرکز این ولایت 2 پلیس و 4 فرد ملکی کشته شدند. سفارت آمریکا در کابل تایید می‌کند که صبح امروز 2 راکت در محوطه این سفارت اصابت کرده است. مقامات امنیتی عراق می‌گویند در نتیجه انفجار یک موتر بمب‌گذاری شده در نزدیکی یک کلیسا در شهر بغداد حداقل 26 نفر کشته شدند. با استعفای وزیر محیط زیست ترکیه، امروز این 3 عضو کابینه این کشور است که به خاطر تحقیقات ضد فساد کنار می‌رود. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکان جهان در سخنرانیش امروز خواهان دسترسی کمک‌های بشری در سوریه و هماهنگی اجتماعی در سودان جنوبی شد. رهبر کره شمالی به نیروهای نظامی این کشور گفته است که آمادگی نظامیشان را تقویت کنند. به گفته او ممکن است جنگ بدون اطلاع قبلی آغاز شود. میکولای آزاروف صدر اعظم اوکراین امروز گفت این کشور 12 میلیارد دلار باقی مانده کمک بزرگ روسیه را در اوایل سال آینده به دست خواهد آورد. و شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه را در مورد اعزام سربازان اضافی به سودان جنوبی تصویب کرد.
رهبران زن فرخنده زهرا نادری نماینده مردم در پارلمان افغانستان است. او درس‌های ابتدایی خود را در کابل و بغلان خوانده و سپس تحصیلاتش را در پوهنتون هاروی انگلستان ادامه داده و سپس از پوهنتون بین‌المللی وست‌منستر تاشکند در رشته حقوق گواهی نامه گرفته است. او به این باور است که مبارزه با چالش‌ها و سختی‌ها در رشد و توانمند ساختن افراد مخصوصاً زنان نقش ارزنده‌ای دارد. خانم نادری می‌گوید که در افغانستان بسیاری از مردان زنان را به عنوان یک چالش می‌نگرند، اما او به رهبری زن باورمند است و به آینده هم امیدوار.
با این باور هستم که خانواده نقش کلیدی داره، اما در ضمن دیدگاه یک شخص در مقابل زندگی و پیچیدگی ها و چالش های زندگی هست. اگر در مقابل چالش های زندگی نمیخوای که سرخم کنی، راه دیگه ای است که میخوای ادامه بدی و توانمند باشی در مقابل چالش های پیش میاد. من شخصی هستم که همیشه فکر میکنم روزهای سخت زندگی چیزهایی که باقسم یک چالش پیش روی مقاده با ما بیشتر انرژی برای رشد کردن داده. مرا بیشتر به این باور در آورده که ما باید توانمند شوم تا این که بتانم این چالش ها را ازش فراغ کردیم بیشم.
شما از موفقیت خودتان و از تلاش های خودتان صحبت کردید، اما میدونید که در پهلوی دستاوردهایی که ظرف 12 سال گذشته در بخش زنان در افغانستان به وجود آمده و زنان مثل خود شما در پارلمان و بخش‌های صحت و معارف و تجارت حضور نسبتاً چشمگیر پیدا کردن، هنوز هم خشونت علیه زن بیداد میکنه در کشور در بسیاری از نقاط. چرا به نظرتان چنین است؟
در بخش حقوق زن و شناسایی حقوق زن کارهای بسیار زیادی شده، اما واقعا اگر ما این تعریف رو خواهیم که گسترده بر تمام نسوم که زن در افغانستان تعریف کنیم، شاید ما چالش هایی در با او روبرو شدیم، اما نباید زنان از چالش ها ترس داشته و این زمینه های پیشرفت خودشان و اولادهای خودشان از دست بدن. ما تاکید میکنم بر بسیاری توبات های تیران و یک بار دیگه ای که میخواهیم تاکید داشته باشم که انتخابات فعلا بزرگترین کلید برای رسیدن حقوقشان بر زنان است. یعنی رأی زن و مرد ارزش یک گونه که حساب میشه، رأی مرد از رأی زن که بیشتر حساب نمیشه. در تمثیل کردن رأی دادن اصل مساوات و دموکراسی را تعریف میکنه که ای اگر نهادی نشود با می رأی دادن ما ادامه بتیم، ما با او پله‌های قوی‌تر و بلندتر میرسیم که زنان حق خود مساوی و حق مردها به قسم یک انسان در جامعه شد.
با توجه به آنچه که شما گفتید، بگذارید اینجا یک نقل قول از شما را ذکر بکنم که مردان در افغانستان زنان را با عنوان یک چالش می نگرند. مطمئن هستید که چنین است؟
ما اگر اطمینان نداشتم شد چیم بیشتر ادعایشان نمی کنم. شما ببینید که دو دوازده سال که بسیار نسبت به جنگ های افغانستان، یعنی نصف از سه ده جنگ هم ایجاب رویش نیست، یعنی بیش از سی ده جنگ است که افغانستان از خرابی ها رنج میبره و بیش از یک دهن است که افغانستان میخواید دوا ایرایه کند به این یا نسخه به طبعی درس هایی که تا به حال در سرزمینش رنج دیدن. با وقت از این که وقت بسیار کم از مقتدرانسی در افغانستان میگذره و قانون اساسی افغانستان برای زنان افغانستان مساوات تعریف میکنه و در مرکز همه قانون اساسی افغانستان بر مفکوری کوتا و یا تبعید مصبت یا عدالت جبرانی صحبت شده که باید ما عدالت جبرانی در افغانستان از پارلمان افغانستان آغاز و در دیگر نهادها این را باید ما گسترش بتیم تا زمانی که زنا بیاین حقشان و مساوی با حق مردا ببینن و بعد از باید کوتا از بین برده شود. اما که از قانون اساسی افغانستان نشد گرفته بود و در قانون انتخابات به خاطر فهمدیری زنان در شورای ولایتی ای داخل شده بود، این اولا وکل سایبای مرد و دیدگاه های مردانی خود کاملا از قانون کشیدن، کاملا کشیدن. سنای افغانستان این موضوع را با ما شهید ساختن و اون وقت بسیار مرموز که اتا خانم ها در داخل اولیسی جره خبر نبودن. وقتی که ما آگاه شدیم از این موضوع دوباره سر صدا از دو طرف بلند شد تا اینی که اما ماده که کاملا از بین رفته بود این دوباره داخل کردن و این را متاسفانه از 25 سال به 27 سال اومد. این یک پیامی را میرسانه و این پیام باید از این که مردها امروز ترس پیدا کردن از موجودیت زن است. چه تو بحال مردها به تنهایی خود در سی ده جنگ اینا حاکمیت تعریفی از دو جنس به خود داشتن، دیدگاه های یک طرفه و یک زاویه حاکم بود در فضای افغانستان، اما امروز خانم های دیدگاه متفاوتی را در میگذارن که یک تعداد از آقایان با اون دیدگاه بلندی که دارن میپذیرن. اما آنانی که برای مساوات با برمن نیستن و در عین زمان میبینن خانم های را که با دیدگاه قوی داخل صحنه میشن، نه تنها بر قضایای زن اونا دیدگاه بیان میکنن بلکه در معدن افغانستان دیدگاه های قوی را میکنن، اینا خودا با چالش میبینن.
از شما همچنین نقل شده که گفته چادری بر زنان تحمیل شده که ضعیف بمانن، ولی میتوان از همان چشمک چادری دریچه قدرت را باز کرد یا گشود. چگونه ممکن است که این سخن شما از چوکات گفتار واقعا به صحنه کردار مبدل ساخته شود؟
باورمندی ما در این است که خودشناسی یک مرحله بسیار بزرگ و یعنی وسیع بر هر انسان هست که تا آخرین لحظه زندگی هم فکر میکنم با او میزانی که باید خود را بشناسه حتا زندگیشان بهش کفایت نمیکنه و این یک سوال لاحل برای هر نسل بشری در جهان تا به حال آمده که جهان به این میزانه که ما با وسط ایچ قناعت نداریم رشد کرده. با خودشناسی ای درسهایی که باعث از این شده که چالش ها را بهش جواب بگویم، این خودش انسان را به طرف قدرت میاره. ما به این منتقد هستم چیره جنگی که زن افغان بی‌نهایت و حقش ظلم نموده، همیش حقش نادیده گرفته، فشار برش وارد کرده، چه ده جنگ برای زن افغان به نهایت قدرت بخشیدن. و بخصوص وقتی که چادری به زور به سر از اونا داده شدن، زن افغان بیشتر خواستم قید داشته باشن، اما زن حتی در زیر همون چادری هم توانیست که مبارزی خود از نماز دن. ما به این معتقد هستم که اگر یک آقایی که چادری را سر می کنه برای زن بسیار سخت باشه که مرای خود درست پیدا کنه، چه چقدر فخر کنه در گشتن خود، اما زن افغان در سخت‌ترین حالاتی که سرش قبولانده شده و اما قدرت انسانی خود تمثیل کرده و از زیر اون چادری که دیدگاه جهان خاصه برای زن بسیار تنگ نشان بده، او یک قدرت قوی داخلی داشته که هر روز پیش آمده و بر پیشرفت جامعه با مو تنگنایی که برای او تعریف شده باز هم خدمات عظیمی داشته. اما امروز وقتی که دموکراسی می آید مساوات بیش بحث می شود و بدن افغان زمینه ایجاد می شود، ما به این معتقد هستم که اگر به این زنان افغان واقعی خدمت شود و در عرصه علم و دانش با اونا بیشتر خدمات انجام شوند، این زنانی که در داخل هستن اینا یک نیروی داخلی خود دارن و به علاوه نیروی داخلی اینا وقتی که نیروی علم و دانش داخل میشن، پس خود از اونا این دریچه خرد چادر رو به دریچه قدرت تبدیل میکنن.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
این که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
زن و زندگی.
ایوان مامده که ما تو را به بچه 12 سالیم نکامی
حقم زیاد تلف شده وقتش
نسیاره هنجا پشار دیدم دیگه چیز
تهیه کننده عفیف ساکب نیازی.
سلام شنوندای عزیز، خدا کنه از گزند روزگار در امان باشین. در برنامه کنونی زن و زندگی، موضوع عدم تطبیق جزا و عاملین خشونت علیه زنان در افغانستان را به بحث میگیریم.
اگر به دست ما باشه به خدا دار میزنیم برش.
در ظرف 20 روز مجرمش گرفتار شد، حکم دامش کرد، اما در افغانستان خودمو چرا میگرد نمیشه؟
می مرادی که باید قانون تطبیق کنن اینا تطبیق نمیکن.
دی بحث حکایات و شکایات مردم و سخنان کارشناسان و مسئولان را هم با خود داریم. برنامه را با ما عفیفه ساکب نیازی دنبال کنید. آغاز بشنویم دفته که گذشت زنان چی رخدادهای مهم را در زندگیشان تجربه کردند. این رویدادها را با فوزه نوری پی میگیریم.
تعدادی از اعضای شبکه نامزدان انتخابات شورای ولایتی هرات میگویند که افراد با نفوذ در تلاش هستند تا از آرای زنان در انتخابات شورای ولایتی هرات سوء استفاده کنند. با گفته آنها تلاش ها به این هدف در بخش های مختلف هرات ادامه دارد. محی‌الدین نوری هماهنگ کننده شبکه نامزدان انتخابات شورای ولایتی هرات میگوید که آنها اقدامات را به منظور جلوگیری از تقلب در این انتخابات روی دست گرفتند. یک زن برای اولین بار وزیر دفاع آلمان می شود. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان تایید نموده است که اورسولا اون دیلین، یک خانم 55 ساله که دکتر و مادر 7 فرزند است، وزیر دفاع آلمان خواهد شد. انگلا مرکل هفته گذشته لیست مکمل کابینه اش را در ائتلاف بزرگ که متشکل از حزب محافظه‌کار وی و حزب میانه چپ سوسیال دموکرات ها می باشد اعلام کرد.
بیا بانش بیا که بریم با سباکت که کنیم.
احمد جاوید هستم، باشنده 40 ستون کابل. در این وقتا خشونت علیه زنان زیاد اوج گرفته و این وظیفه دولت است که کوشش بکنه در رابطه با دفاع از حق از اینا اقدام جدی بکنه. وقتی که خشونت صورت میگیره علیه یک زن، یکی دو سه روز یا یک هفته خوب زبان زد میباشه در سطح مطبوعات، مراجع دولتی کم و بیش پشتی مثلا میگرده، ولی بعدها فراموش میشه. تقاضای ما است که کسایی که دست به خشونت میزنن محاکمه شوند، جدی و جدی دوسیشان بررسی شود.
مولی منوری هستم، کارمند شبکه زنان افغان. به اساس همون زور افشارهای قومی یا به اساس زور افشارهای قومندان ها و غیره موارد، این مراجعه که باید قانون تطبیق کنن اینا تطبیق نمی کنن. شاید یک تعداد قضایی باشه که محاکمه شوند، ولی از اینکه اعتماد مردم از بین رفته، مردم از اون موارد آگاهی ندارن.
من یک کارمند دولت هستم و همون مجرمه که به پنجه قانون سپرده میشه. چرا او مجازات نمیشه؟ چرا او محاکمه نمیشه؟ چرا در معذر اعدام قرار نمیگیره؟ چرا چهرهش ما نمیبینیم؟ قضا چرا سرش صحبت نمیکنن؟ خاموشی اختیار میکنن؟ اگر جنگ جلویش میگیریم، خشونت یک موردی است که به بسیار سادگی جلویش گرفته میشه.
گپای مردم شنیدین که از خشونت ها و عدم مجازات عاملان او میگفتند. شنوندای عزیز، در اواخر همه روز از طریق رسانه ها خبرهای از خشونت علیه زنان در مناطق مختلف افغانستان را میشنویم. گفتنی است که بر علاوه روزافزون شدن این اخبار، نوع خشونت ها نیز فجیح‌تر شده. خشونت های خانوادگی، لت و کوب، تبادله زنان و دختران با حیوانات، زنده به گور شدن دختر جوان در ولایت بدخشان، تیزاب پاشی بر روی و بدن و سوزانیدن زنان تا به بریدن گوش و بینی و لب را می توان از مثال های زنده که چهره خشن‌تر خشونت را به نمایش گذاشته دانست. اما بر علاوه مردم عام، بسیاری از نهادهای جامعه مدنی، نهادهای دفاع از حقوق زنان نیز محاکمه و مجازات نشدن عاملان خشونت‌ها را نوع حق تلفی و نقض حقوق بشری می‌دانند. مریم زرمتی، کارمند دفتر ساحوی کابل در کمیسیون مستقل حقوق بشر، ضمن اظهار نگرانی میگه با کوشش فراوان که در کاهش خشونت‌ها علیه زنان داریم، اما به سبب برخی از عوامل نتیجه برعکس آن می‌گردد.
کمیسیون حقوق بشر و هم بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان را کار میکنیم. این بر ما یک مشکل است و در عین زمان نگرانی بسیار زیاد در این راستا داریم، به خاطر اینکه ما به خاطر کاهش خشونت کار میکنیم. منتها برعکس، ما روزانه شاهد ازدیاد خشونت هستیم. اساس و ریشه ازی را ما در بسیار عوامل مختلف میتونیم که ببینیم. مثلا کار موجود نیست، اقتصاد ضعیف است، سواد وجود نداره، در عین زمان امنیت موجود نیست، در نهادهای مختلف روابط و ضوابط موجود است، پول حکمرانی میکنه در بسیاری مسائل، پس شها از بین برده شوند و بدبختانه در بسیاری موارد مجرمین به جزای اعمال خود نمیرسند.
با گفته خانم زرمتی، اکثریت زنان بنابر عدم خودکفایی اقتصادی و برخی از محدودیت های سنتی حقشان تلف میشه. با سوی دیگر برخی از مردها با فرهنگ جدید حق خواهی زنان موافق نیستند.
زمانی که خانم ها پیش ما مراجعه میکنن یا در مراجعه بعدیشان، ما هم این موضوع رو میشنویم که قاضی به تفاوت برخورد میکنه، برشان میگه که تو زن هستی، حوصله کو، به موضوعات به این شکل برشان تلقین میشه. هنوز ما این رو نپذیرفتیم که یک خانم صاحب حق است و باید به حق از او هم رسیدگی شود. اکثر خانم ها چون ضعف اقتصادی دارن، اونا هنوز به پایه اقتصادی خوب نرسیدن که با اونا در اجتماع برخورد محترمانه صورت بگیره. لحاظ از اینکه اینا شخصیت های اجتماعی متفاوت دارن، با اینا برخورد مختلف صورت میگیره.
طوری که دیده میشه بسیاری از سبب ها بر بی‌توجهی و عدم رسیدگی بر حقوق زنان وابستگی تام داره. خانم قدسیه، کارمند وزارت اقوام و قبایل، از واقعه های چشم دیدش در رابطه به تحمیل خشونت علیه زنان و عدم پرداخت به آن توسط ارگان های مربوط در افغانستان گپ های برگفتن داره.
تقریبا دو ماه پیشتر بود، سرک 40 متره میدان هوایی کوچای خامه که خانه هستن، در نمو قسمت یک زن امرو یک دخترش به بسیار بی‌رحمی کشته بودن و انداخته بودن مردشان. خودمو دیدیم اونجا، چرا کشته شده بود، چرا دمو جفتیده بود، دولت امور بازخواست کرد. در پاکستان بودیم، یک دختره که 12 ساله یک تجاوز جنسی به او کرد، از افغانای خود ما بود، مثل که گوشت مرغ که توته توته میکنی اونمو رقم توته توته کرده بودش، در بین یک کریت کینو و چیزا انداخته بودش، سر از رو بسته کرده در قاط جنگلی ها انداخته بود. از جنگلی ها اونمو رو یافتن آوردن و به چشمای خود دیدم. توته توته رو یک جای کردن، او رو بردن دفن کردن، اما در ظرف 20 روز مجرمش گرفتار شد. مجرم عین از افغانستان پیدا کردن تلبیستن شد، خانه انداختش، حکم دامش کرد. اما در افغانستان خود ما چرا میگرد نمیشه؟
حمیده وردک، عضو نهاد زنان مبارز افغانستان، نیست عدم حاکمیت و مدیریت سالم ارگانهای مسئول در نظام را دلیل عمده نارسایی به عدالت میدانه.
ما هنوز مدیریت قوی نتونستیم، درست در نظام حاکم نبودیم. ظلم است ولی ظالم به محکمه کشانده نمیشه. مرد حقان او کسی نبود که بینی خانم خودم ببره، گوش خانم خودم ببره. مرد حقان نبود مثلا یک خواری که گویا همسایه شسور در مسائلات ها تجاوز بکنه. ما میخوایم به او زن پارلمان بگویم که بس است. ما میخوایم به او وزارتخانه بگویم که دیگه بس است. ما میخوایم به رئیس جمهور بگویم که دیگه بس است. یا اداره کو وضعیت یا یک دم تغییر به تکل چیزی را. میفهمیم خشونت هست، یک قضیه ما خشونت ندیدیم که مجرمینش به قضیه کشونده شود.
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید. www.azadiradio.com
کنار زمینگیر شدن دستگیری بسیاری از عاملان خشونت علیه زنان، تهدید دیگر بر ثبات و برقراری عدالت میان ظالم و مظلوم، فرار آسان و بی سر و صدای مجرمین از چنگ قانون است که بیشتر از همه بر مردم سوال برانگیز شده. حسینه صافی رئیس شبکه زنان افغانستان با سخنان دی مورد.
روزگارو چه مثلا یه واقعه کیگی؟
ما میشنویم که یک واقعه خشونت علیه یک زن صورت میگیرد، اما شوهر او فرار کرده است. مثلا قضیه خانم ستاره که در حدود ساعت 1 الی 3 شب به وقوع میپیوندد و در نزدیکی خانه شان حوزه امنیتی هم وجود دارد و هیچ امکان ندارد که جریان وارد کردن ضربه های کارد به سر و بریدن بینی و لب این خانم در مقابل چشم 4 کودکش چه و فریاد را با خود نداشته باشد. پس چگونه امکان دارد که مجرم بی سر و صدا از محل حادثه فرار کند بدون اینکه کسی خبر شود؟
سلور ما شما رو هیچ سکنه خبری گیر بنده.
بعضی مشکلات دیگه هم وجود دارد که گویا در برخی از خشونت ها پلیس ملی و پلیس محلی هم نقش دارند و یا هم در دستگیری مجرمین چندان همکاری ندارند. اما صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان این ادعاها را رد کرده میگه در دستگیری و تطبیق قانون بالای مجرم حتی اگر او شخص از جمله پلیس هم باشه یکسان عمل میشه. بشنویم که او در مورد دستگیری عاملان خشونت چی تعهد از سوی وزارت داخله و پلیس بر مردم داره.
در هر قضیه پلیس بسیار تلاش میکنه که افراد بازداشت شوند. در گذشته ها میکار شده و خواسته که در کندز پلیس ولایت کندز نجات داده از خشونت که یا سنگسار میشه توسط طالبان. جای بسیار جای دیگه هم هست که تلاش صورت گرفته، عاملین بازداشت شده و هیچ دست پلیسی و یکی از مسائل بسیار عمده برای رهبری وزارت امور داخله است. مسئله خشونت در برابر زنان یکی از موضوعات بسیار عمده برای ما است. قضیه اخیری که متاسفانه در هرات وقوع پیوسته، پلیس به شدت روی از کار میکنه که فرد بازداشت بکنه. ان شاء الله ما بسیار زودی خبر بازداشت فرد بنش خواهیم رساند و در قضیه دیگه که افراد و اشخاص در برابر خانم ها دست به خشونت بزنند بدون شک دستگیر میشن و پنجه قانون سپرده میشه و این تعهد پلیس ملی افغانستان است.
اما خانم وردک برای دادخواهی زنان و دختران متضرر و مظلوم در افغانستان به تأمین عدالت به طور شفاف تاکید میکنه. او میگه با این کار میتوان برای زنانی که مورد خشونت قرار گرفتن ثابت ساخت که ارگان های دولتی و مردم از آنان حمایت میکنند. اما با تأسف که طرز عمل با قضایای زنان در لوح سارنوالی و محاکم راه رسیدن به این امید را بسیار طولانی می‌سازد.
مثلا محکمه ترازی بیال تمون خبری
وقتی یک قضیه به محاکم راجع می‌شود، بعدها خبر می‌شویم که محتوای دوسیه تبدیل شده است. ما به استر محکمه و لوح سارنوالی هم رفتیم و از نزدیک دیدیم. مثلا قضیه خانم سحرگل که تا به حال شوهرش دستگیر نشده است، قضیه وی هم شکل دیگری را به خود گرفته است. خلاصه طوری که یک قضیه باید پیگیری شود نمی‌شود.
طریقه چه باید دا تعقیب شی، هغه طریقه بندنه تعقیبی.
اما بصیر عزیزی سخنگوی لوی سارنوالی از بررسی 8600 دوسیه خشونت علیه زنان در 4 سال گذشته سخن میگه. او تاکید میکنه که به همه دوسیه ها به طور شفاف رسیدگی شده که قضیه سحرگل نیز شامل او است.
در اکثر موارد بالای دوسیه رسیدگی شده که اشخاص افراد مختلف در زندان های افغانستان به بند بسر میبرند و در استی خانم سحرگل دوسیه خانم سحرگل به محکمه ابتدایی معول شده بود که ما به محکمه ابتدایی و حکمش قناعت داشتیم که دوسیه را به محکمه استیناف معول ساختیم. یعنی در سخم اگر ما با حکم محکمه استیناف قناعت نداشته باشیم بالاخره محکمه نهایی موجود است. تا وقتی که امنیت افغانستان به قسم درست تامین باشه و اشخاص افرادی که خشونت میکنن در افغانستان ما میتونیم که در یک روز توسط سارنوالی جلب ارسال کنیم و توسط پلیس افغانستان اینا را پیدا کنیم. مگر در سی شوهر خانم ستاره تقریبا چندین روز است که لوی سارنوال افغانستان هدایت کردن بالای ارگانای کشفی که این شخص پیدا شده و این شخص ما ان شاء الله رحمان که پیدا کردیم تحقیقش انجام میدیم. به مردم افغانستان خود گفتیم که دو هیچ جای باقی نمیمونه و هیچ سوالی نخواهد باقی ماند که امرای تو اشخاص و یا معتاد غیر از اینا کسی خطاب کنه و یا موضوع دیگر قانون افغانستان بالای از اینا 100% تطبیق میشه و به شدت مجازات لوی سارنوال افغانستان نیاره خود دستان.
به اساس شکایت برخی از مردم در ارگانهای قضایی برخورد با قضایای زنان به گونه دوگانه و تبعیض آمیز صورت میگیره. در این مورد باز هم از آقای عزیزی میشنویم.
کاملا این موضوع را اداره لوی سارنوالی رد میکنه. ریاست اختصاصی مبارزه با خشونت علیه خانم‌ها که در چوکات اداره لوی سارنوالی ساخته شده رئیسی اینا یک خانم است. پس تو یک سوال وجود داشته باشه که تبعیض در اداره لوی سارنوالی وجود داره و تمام اشخاص افرادی که در این اداره کار میکنند اکثریتشان خانم‌ها هستند. مگر من براتون اطمینان میتم که در سارنوالی جای تبعیض نیست، جای دادرسی است. یعنی سارنوالی در هر حصه مطابق قوانین نافذه کشور و هی که عدالت همگانی و تمام مردم افغانستان که زندگی میکنن با مساوات برابر باشه اجرات خود کردیم. در هر دوسیه دو جناس، یک جناب برنده میشه یک جناب بازنده. 50% رضایت مردم افغانستانی به این معیار است که سارنوالی افغانستان 100% کار خود مطابق میل مردم افغانستان و مطابق قوانین نافذه کشور انجام داده.
فکر میشه در کنار نشر موارد خشونت های تکان دهنده علیه زنان از طریق رسانه ها، اگر شاهد به مجازات رسیدن عاملان او از طریق محاکم نیز باشیم، از نظر روانی و حقوقی در جامعه افغانی امکان داره شمارش موارد خشونت ها نیز کاهش یابد. همچنان در حاصل شدن حقوق اساسی و انسانی زنان و جلوگیری از هر گونه سوء استفاده و بهره کشی زنان نقش مهمی داشته باشد. دوستان عزیز، رسیدیم به آخر برنامه. اگر خواستین به ما نامه بفرستین، آدرس های پستی ما: کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، کندهار 22، خوست و کندوز 1. موفق باشید.
خاطر کشم از پاگه دست تیزنم بر سر گه دست تیزنم بر سر گه خاطر کشم از پاگه دست تیزنم بر سر گه دست تیزنم بر سر بکوی دل میری بانی مندارم نداند رسم یاری به وفا یاری که مندارم به وفا یاری که مندارم آزار دلم کشد دل آزاری که مندارم دل آزار دل که مندارم.